رحمان الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران عزیزم. صبح بخیر خدمتشون عرض میکنم و عرض خیر مقدم دارم. امروز برنامه‌مون ادامه بحث آقای دکتر جلیلی و تیم همراهشون هست که خدمت آیت الله جلیلی، آیت الله باقری، آیت الله عباسی، آیت مهندس مهربان و آیت الله عسکری خیر مقدم عرض میکنم. یک نکاتی هستش که قبلش به نظر میرسه نیاز به توضیح داره، چون برخی از همکاران تذکراتی رو داشتن قبل از شروع جلسه که ما خواهش کردیم به عنوان تذکر مطرح نکنن، ما همینجا نکاتی که هست رو توضیح بدیم. نکته اول این که ورود کمیسیون به موضوع برجام و قطعنامه و پیشینه و شرایط فعلیش و نتایج و پیامدهای اون یک ورود تخصصی است، یک ورود کاملا جدی است و یک ورود کاملا قانونی است که با این ورود اعضای کمیسیون دعب و عنایتشون به این هستش که کار رو جدی تلقی کنن، لذا مباحث رو به صورت جدی مطرح میکنن. نکته اول این که اگر در حین مباحث تلقی به توهین، تلقی به اهانت، تلقی به تندی در واقع صورت میگیره، بنده به عنوان خادم این کمیسیون از همه عزیزان عذرخواهی میکنم و علتش رو هم جدی بودن جلسه میدونم، گرچه لازمم هست ما عنایت بیشتری داشته باشیم که خدای نکرده بیان ما، ورود به نکات ما سبب این نشه که نقار و شکاف رو بخواد در جامعه تعمیق کنه و جامعه رو دو قطبی کنه. لذا این نکته اول هست که از جانب خودم دارم این رو عرض میکنم. نکته دوم این که بعضی از همکاران عزیز خاصه اظهار نظرهایی میکنن که خلاف اون چیزی است که در کمیسیونه، چون خودشون هم در کمیسیون حاضر نیستن و مبتنی بر یک شنیده هایی یا یک تخمین های ذهنی نکاتی رو بیان میکنند، کاملا خلاف نکاتی رو بیان میکنن که اذهان جامعه رو مشوش میکنن. مثلا میگن که کمیسیون هستش که از برخی از دوستان نماینده دعوت میکنه برای حضور. نه، کمیسیون از هیچ یک از دوستان نماینده که عضو کمیسیون نیستن دعوت نمیکنن. خود دوستان بر اساس انگیزه هاشون، بر اساس اعتقادشون در این ایامی که مجلس فرصت تابستونیش هست رو دارن وقت میگذارن، حاضرن و ما هم افتخار میکنیم خدمتشون باشیم. من این هم وجود نداره، طبق ماده 72 آیین‌نامه ما هیچ من این وجود نداره، برای اظهار نظرشون هم من این نیست. البته ما در هیئت رئیسه کمیسیون با استمزاجی که چون پیشنهادات مختلفی بود، با استمزاجی که از اعضای محترم هیئت رئیسه شد، اکثریت اونها قائل به این بودن که ما در نوبت دهی فرصت رو و اولویت رو به اعضای کمیسیون بدیم، که حالا انشالله آقای دکتر نجابت این رو امروز رعایت میکنن که اعضای کمیسیون اولویت داشته باشن. اگر اعضای کمیسیون صحبتی نداشتن، در واقع سایر دوستانی که مهمان هستن و خودشون صاحبخونه هستن، طبق ماده 72 اظهار نظرشون رو میکنن و ما استفاده میکنیم. چشم. نکته بله، من عرض کردم که ماده 72 خلاف آیین‌نامه نیست. ماده 72 که ملاحظه میکنید، تو ماده 72 که الان من میخونم محضرتون، در واقع خدمت شما عرض کنم که این هست. بله، نگاه کنید، هر نماینده، من میخونم چون حداقل چند بار بنده ملاحظه کردم، چشم، هر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیون‌های تخصصی را بپذیرد. خب اینجا و در صورت تمایل می تواند در کمیسیون‌های دیگر مجلس با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت کند. ما هم عرض کردیم که شما دوستان حق اظهار نظر دارید، اما اولویت
آقای
تصمیم هیئت رئیسه.
همینجوری جناب عالی صحبت کنید،
آقای نعمتی هم چون شرکت کردید شما وقت بگیرید صحبت کنید. نه، وقت بگیرید صحبت کنید، خواهش میکنم. آقای نعمتی، من همه اول صبح ممکنه به شما تذکر بدم، چون شما نه، من به بعد دوستانی که بخوان جلسه رو بدون نوبت صحبت کنن، همینجوری بدون وقت گرفتن صحبت کنن، تذکر بهشون میدم. قبلش هم این کارو من کردم، چون دفعه اولی است که شما تشریف آوردید، خواهشم قضاوت نکنید. نکته لذا من اولش عرض کردم که بنده و دوستانمون جدی هستیم، شما هم جدی هستید، گوش بدید، رعایت اخلاق رو و رعایت جمع رو بکنید. نکته ای که هست، آقا من تذکر به شما میدم، درخواست میکنم شما رو برید بیرون. آقای دکتر، آقای نعمتی رعایت کنید. نکته آقای کوسری، آقای نعمتی رعایت اخلاق رو بکنید، رعایت قانون رو، رعایت آیین‌نامه رو هم بکنید. خدمت شما عرض کنم که آقای نعمتی رعایت بکنید. آقای کوسری عضو کمیسیون از قبل هم بوده؟ نه، عضو کمیسیون. برادران عزیزم، ما نگفتیم شما حق اظهار نظر ندارید، گفتیم هیئت رئیسه. آقا شما صحبت نکن، خواهش میکنم، شما حق صحبت کردن نداری، شما وقت بگیری صحبت کنی. آقای نجابت اینجا نشسته وقت میده. دوستان عزیز، از شش نفر اعضای هیئت رئیسه، پنج نفرشون اصرار داشتن اولویت با اعضای کمیسیون باشه و کمیته ها. لذا این رویه ایست گذاشته میشه، اصلا هم خلاف آیین‌نامه نیست. و دوستان توجه کنم، من آیین‌نامه رو خوندم، اصلا خلاف آیین‌نامه نیست. این اولویتی هم هستش که سایر کمیسیون ها هم رعایت میشه و این کاملا طبیعی است. این هم نکته دوم که خواستم خدمتون عرض کنم. نکته سومی که هست این که ما واقعا امرش تیم قبلی، تیم بعدی، تیم فعلی، تیم اینا رو همه رو یکی میدونیم، اینا رو همه نماینده نظام میدونیم و اینها رو در مسیری میبینیم که بناس خدماتشون انشالله در خدمت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی باشه. مثل یک دور امدادی است، هر کسی اون مقطع خودش رو نحوهی که تلاش میکنه، آخر سر جمع بین تلاش افراد هست که امتیاز رو و اون امکان رو برای تیم فراهم میکنم. لذا این اظهار نظرهایی که بیرون صورت میگیره، اظهار نظرهای غیر کارشناسی است، اظهار نظرهای دقیق نیست. ما خواهش میکنیم که اگر دوستانی اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهاشون رو کارشناسی کنن. نکته آخر عرضم این استش که ما ضمن تشکر از رسانه ملی و از دوستانی که اینجا زحمت میکشن و ما خجالت زدهشون از این سرپا میستن و امکانی فراهم میکنن که تنویر افکار عمومی صورت بگیره، ما در این مسیری که بناست انشالله برگزار بشه، ما قبل از در واقع صحبتی که دوستان نوبت میگیرن صحبت میکنن، باز یه اولویتی هم کمیته ها هم اولویت دارن، کمیته های تخصصی که دارن کار میکنن. این به اسباب این هستش که ما بتونیم ورود تخصصی به موضوعات پیدا کنیم، کلیگویی نکنیم. یه فرصتی است برای یک امر ملی. ما این مسیر رو مسیر در واقع درستی در هیئت رئیسه کمیسیون تشخیص دادیم و این رو در حقیقت بیان کردیم. و نکته آخر عرضم هم این هستش که من خواهش میکنم دوستان عزیزم اگر موبایل همراه دارن، اگر وسیله همراه دارن که خارج از در واقع وسایل کمیسیون ثبت و ضبط میشه، این رو در واقع منشی که هستش بیاد از دوستان بگیره و مزبوط نگه داره، بعد خدمتشون تقدیم کنه که انشالله بتونیم با وقت‌دهی منظمی که آقای دکتر نجابت و جناب آقای احمدی انجام میدن ما به نتیجه کافی و دقیق برسیم. مجدد از یکایی که دوستان عزیزم، از در واقع همه دوستان، جناب آقای نعمتی، جناب آقای کوثری، تک تک دوستانی که توی این جلسه در حقیقت با عرض کردم با جدیتی که کمیسیون داره ممکنه اسباب آزار و اذیت خاص رو هم فراهم کنه، من عذر میخوام و امیدوار هستم که بتونیم با واکاوی دقیق موضوع موارد متعددی رو که هست بهش دقت کنیم و نهایت امر بتونه کمیسیون یک تصمیم کافی و وافی و یک گزارش جامعی رو به سر ارائه بده. من مجدد از دوستان تشکر میکنم. آقای نجابت، من خدمت شما هستم. آقای
دکتر، الان یه عده تذکر دارن، نوبت تذکریا رو بخونیم
بریم.
بر همه صحبت دارن، نه من مسئول که بر تذکر
بلد. اگر تذکر دوستان کمیسیون دارن،
آقای امیرآبادی اول.
سه نفر دوستان تذکر بدن، سه نفر تذکر بدن ما وارد بحث شیم. اگه اجازه بدید سه نفر تذکر بدن، هر کی نوبتش. نه حالا چون ما بیشترین صحبتی که امروز کردیم محدودیت برای غیر اعضاست، اجازه فرمایید غیر اعضا مقدمتاً بفرمایند ما استفاده میکنیم. سه نفر دوستان تذکر بدن که ما وارد بحث شیم، چون امروز جلسه آخری است علی القاعده خدمت آقای دکتر جلیلی و دوستانشون هستیم. بعد از ظهر هم ان شاء الله خدمت آقای دکتر ظریف و دوستانشون خواهیم بود. از این جهت من خواهش میکنم دوستان هم تذکر رو مختصر بگن، هم استفاده کنیم ان شاء الله نظرشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر، من تذکرم ماده 72 آیین نامه هستش. ببینید، به هر صورت دوستانی که به عنوان نمایندگان غیر عضو کمیسیون حضور دارن، من قبلا خدمت شما عرض کردم بر اساس اینا میتونستن از تعطیلات تابستانی استفاده کنن، ولی خب بر اساس احساس مسئولیت تو تکلیف کردن تو این جلسات حضور پیدا میکنن. قطعا مهم که تو این جلسه الان حضور پیدا کردین، نسبت به بقیه نمایندگان اطلاعات بیشتری برای اینکه بخوام تو صحن علنی به هر صورت تصمیم بگیریم داریم. من فکر میکنم اونسری هم عرض کردم یه مقدار دوستان کم لطفی میکنن هیئت رئیسه محترم. ببینید، یک هفته دیگه هم بیشتر فکر نکنیم کمیسیون کار داشته باشه، ان شاء الله جمع‌بندی میکنه میده به صحن. اجازه همه روال قبلی پیش بره. ما هم به هر صورت اگه سوال نداشتیم بیکار که نیست نوبت بگیریم. بعد نکته دوم که اینجا قانون میگه با حق اظهار نظر وقتی شما اولویت بندی میکنید، این حق رو از دوستان سلب میکنید. درسته دوستان فقط توی بحث رأی دادن نسبت به بقیه اعضا اولویت دارن و حق رو دارن، بقیه از غیر اعضای کمیسیون عرض کنم که حق رأی ندارن. این یه نکته است. نکته دوم که به هر صورت این دوستان هم امکان داشته که در صحن کاندیدا میشدن برای کمیسیون، احتمالی که رأی میدادن بود. این درسته اینجور رفتارها؟ من فکر میکنم یه مقدار شما بزرگواری بفرمایید، این حق رو به اساس ماده 72 به اعضای نمایندگان غیر عضو هم بدید. اینا هم بالاخره زحمت میکشن میان، میخوان به دوستانم کمک بکنن. ولی به هر صورت دوستانم که غیر عضو هستن، قطعا ما تا به امروز سعی کنیم تمام قوانین و مقررات کمیسیون رعایت کنیم. قطعا این وظیفه‌مون رو بازم همکاری خواهیم داشت. امیدوارم ان شاء الله این بحثی که یاد داشتن این تصمیمو لغو بفرمایید.
من تشکر میکنم. من عرض میکنم که وقتی کسی حق رأی پیدا کرد یک اولویت خاص پیدا میکنه. تو کمیسیون، تو هیئت رئیسه بحث در واقع با دوستان که بحث شد، یه غیر از یک نفر از اعضای هیئت رئیسه همه قائل بودن برای کارآمدتر کردن کمیسیون دوستان کمیسیون اولویت داشته باشن. لازم هم نگفتیم شما حق اظهار نظر ندارید که میفرمایید مثلا خلاف آیین نامه است. ما میگیم حق اظهار نظر دارید، ولی در اظهار نظر اولویت با کسی است که میخواد بعداً رأی دهد و میخواد جمع‌بندی کنه و در کمیته ها تقسیم شده و در واقع داره کارش رو انجام میده. بفرمایید نفر بعدی.
آقای منصوری بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر ظاهری یه مطلبی فرمودید، اگرچه من خودم به شخصه میدونم که دیدگاه شما شاید این نباشه، اما چون بینندگان محترم ممکنه برداشتی داشته باشن از صحبت‌های حضرت عالی، این که فرمودید که کسانی که در این جلسه شرکت میکنن بر اساس اعتقادشون هست، این برداشتی نباشه که همکاران عزیزی که الان در کوهستان‌ها، در کویر، در روستاها، در نقاط محروم دارن الان تلاش میکنن با موکلینشون گفتگو میکنن، اونها اعتقادی ندارن. الان زمانی است که اونها باید با در شهرها و در حوزه‌های انتخابیشون فعالیت کنن. در حقیقت اونها ما رو انتخاب کردن که ما بیایم رسیدگی بکنیم به این مطلب و خدا نکرده برداشتی نباشه، چون الان مردم عزیزمون دارن تماشا میکنن. این یک مطلب هست. مطلب دوم این که رفتارهای ما در این کمیسیون مثل رفتارهای کمیسیون تخصصی است. ما در کمیسیون تخصصی هم در طول سال خب خیلی بحث میکنیم، جدل میکنیم، گفتگو میکنیم، نقطه نظرات هم دیگه رو میشنویم و صحن مجلس یک شکل، کمیسیون ها یک شکل، الزاماً هم دیدگاه کمیسیون ها دیدگاه صحن نیست. رفتار ما، گفتار ما، برخوردهای ما در کمیسیون الزاماً اون نیست، چون اگر اون بود که در حقیقت رأیی که ما یا نظری که ما میدیم نظر مجلس تلقی میشد، این دیگه نمیمه در صحن. این که در کمیسیون ها مطالبی مطرح میشه بعد در صحن رأی گیری میشه، معناش اینه که صحن یک شخصیت، جایگاه و شأنیت مستقل از کمیسیون ها داره. ممکنه که نظرات کمیسیون ها رو تایید کنن یا نظرات کمیسیون ها رو رد بکنن. بنابراین بینندگان عزیز باید این رو تفکیک قائل بشن بین رفتارهای نمایندگان در کمیسیون ها و در صحن. بخواهیم
من تشکر میکنم. بخش اول ما اصلا ناظر به همکارانمون صحبت نکردیم که هر کس داره وظیفش رو انجام میده. ما در حقیقت تشکر کردیم از دوستانی که علاوه بر اعضای کمیسیون عنایت دارن در جلسه شرکت میکنن و لذا راجع به سایر همکاران اظهار نظر نکردیم. راجع به بخش دومتون هم بله، صحن هم ماهیتاً باید صحن نتیجه گیری کنه و انشالله که ما بتونیم یک گزارش منصفانه و عالمانه ای رو برای صحن آماده کنیم که صحن بتونه نتیجه دقیق تری رو بگیره. نفر آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر می رسیم ما امروز در کمیسیون برجام یکی از اساسی ترین و اصلی ترین موضوعاتی که به سرنوشت نظاممون در واقع مؤثر هست رو داریم بررسی میکنیم و میخواییم رأی بدیم. به نظر میرسه که این بحث یه بحث تاریخی است. قطعا اقدامات ما باید بر اساس یک مبانی باشد. یکی از این مبانی که حضرت آقا فرمودن این است که جلوگیری بکنیم از دو قطبی شدن جامعه، یعنی بررسی برجام باید تلاشیم باشه که جلوگیری بکنه از دو قطبی شدن جامعه. امروز خب ما در مذاکرات داخل کمیسیون و انعکاسی در سطح جامعه داشته موفق به این مورد نشدیم و مردم اون دو دستگی و دو قطبی بودن در بررسی برجام رو دارن از ما در سطح جامعه سوال میکنن. من فکر میکنم اعضای اصلی کمیسیون این رو رعایت میکنن، هم اخلاق مدار حرف میزنن، اخلاق مدار رفتار میکنن. دوستان عزیزی که بیرون از کمیسیون تشریف دارن که قدمشون تخم چشماست، بر اساس آیین‌نامه های موجود هم حق اظهار نظر دارن، اونها تو اظهاراتشون از یه ادبیاتی استفاده میکنن که این ادبیات بوی دو قطبی شدن رو میده. این رو من میخواستم تذکر بدم. خود دوستان عزیز اصلی رعایت میکنن. موضوع بعدی به روند پیشرفت کار ما هست. اگر قرار است که ما تا دهم دهه اول مهر ما بحث رو تمام بکنیم و ارجاع بدیم به صحن مجلس، این چیزی که داریم پهن میکنیم رو قطعا تا اون تاریخ نتوانیم جمع کرد.
من تشکر میکنم خدمت دوستان. این تذکری که آیه حقیقت پور دادن یه تذکری است برای آینده، برای همه ما. انشالله هممون رعایت بکنیم، هم اعضای کمیسیون، نه هم اعضای کمیسیون هم سایرین. برای آینده گفتم. نکته دوم، خب تدبیری که صورت گرفت، ما یه دبیرخونه اجرایی رو راه اندازی کردیم که الان تمام مواردی که داره ذکر میشه تو کمیسیون داره پیاده سازی میشه، ثبت و ضبط میشه. بعد مواردی که از تیم مذاکره کننده و از سایر مجموعه ها خواستیم داره اینها برای کمیسیون میاد و لذا جمع‌بندی ما انشالله خواهد رسید برای دهه اول، برای انتهای دهه اول، و انشالله ما بتونیم جلساتمون رو تو این هفته یا حد اکثر تا اول هفته آینده داشته باشیم. بعد یه هفته هم فرصت داریم که انشالله توی کمیسیون ما جمع‌بندی خودمون رو داشته باشیم تا بتونیم اون رو ارائه بدیم. لذا ما از برنامه خودمون عقب نیستیم آقای دکتر حقیقت‌پور، و انشالله به فضل الهی با توجه به دبیرخانه اجرایی که راه اندازی شده بتونیم سر وقت در کمیسیون موضوعات مطرح بشه، قبلش در کمیته ها بهش دقت بشه تا بتونیم یک گزارش جامعی رو داشته باشیم. من متشکرم از همه دوستان و عزیزانی که تذکر دادن یا تذکر داشتن و رعایت کردن تذکر ندن. ما یاد سه نفر رو در واقع
یه لیست، آقای دکتر یه لیست 9 نفره است، میخواد من بخونم لیست؟
نه اگه 9 نفره ندیده، نه. اگه اجازه بدید، نه نه اگر اجازه بدید ما به شما اجازه بدیم. آقای نقوی حسینی هم این ور تذکر میخوان، آقای نعمتی هم تذکر میخوان، در واقع بله همه ثبت نام کردن. بله همه ثبت نام کردن. نه نه خب بر اساس تشخیص خواهش می‌کنم.
اولنگو روشن.
خب پس شما هم تذکر بده.
نه
عضو کمیسیون.
الان نوبت آقای نقوی.
آقای نقوی شما. پس دو نفر دیگه تذکر.
آقای نقوی. نه ببینید آقای دکتر، آقای نقوی، آقای
بسم الله الرحمن،
آقای تاجگردون بعدش.
خب سه نفر دیگه تذکر.
و حاجی نبویان هم.
آقای نعمتی. آقای نقوی شما تذکر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نه حد اکثر 6 نفر تذکر بدن کافی. نه بذارید تذکر بگن. بفرمایید آقای نقوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که رئیس محترم کمیسیون اشاره کردن، ما از همه همکاران محترممون در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که حضور پیدا کنن در جلسات کمیسیون، چون مسئله مهمی است، مسئله ملی هست. اگرچه تعطیلات نمایندگان محترم هست، شاید فرصت نکنن یا حضور در حوزه های انتخابی اولویت داشته باشه، ولی به هر حال این هم مسئله بسیار مهمی است. کمیسیون هیچ کس رو غیر از اعضا دعوت نکرده تا کنون، منتها ما دیروز اعلام کردیم به عنوان سخنگوی کمیسیون که از همه همکاران دعوت میکنیم در جلسات کمیسیون حضور داشته باشن. در مورد حق اظهار نظر هم بله، آیین نامه به همه همکاران شرکت کننده حق اظهار نظر میدهد، اما مدیریت کمیسیون به عهده هیئت رئیسه است. اگر رئیس نتونه کمیسیون رو مدیریت بکنه که نمیشه اداره کرد. ترتیب اولویت و تنظیم برنامه جلسه به عهده هیئت رئیسه است. دوستان باید تبعیت بکنن. بالاخره هیئت رئیسه مجلس هم همین جوری هست. طبق آیین نامه حقی داده شده به نمایندگان، ولی هیئت رئیسه تشخیص میده. گاهی وقتا ما طرح و لایحه مطابق آیین نامه میدیم، هیئت رئیسه تشخیص میده، اعلام نکنه، نمیکنه. بنابراین اینو دیگه هیئت رئیسه تشخیص میده. این اجازه رو بدن که هیئت رئیسه برنامه‌ریزی بکنه، کمیسیون رو بتونه به خوبی و به نحو احسن مدیریت بکنه. اینم که میفرمایند چرا حالا رئیس میگه 3 نفر 2 نفر، بالاخره رئیس کمیسیون بچه کار است. اگر رئیس نتونه کمیسیون رو مدیریت بکنه، برنامه‌ریزی بکنه، که نتیجه از این کمیسیون خارج نمیشه. دوستان خودشون رئیس کمیسیون هستن، کمیسیونشون رو مدیریت میکنن. خواهش میکنم اجازه بدید کار مدیریت بشه، به جمع‌بندی و نتیجه خوبی برسیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. آقای نعمتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهشم اینه آقای دکتر زاکانی، حضرت عالی بالاخره به عنوان یک رزمنده یه جوری برخورد بکنید که مردم درسرد نشن. موضوعی که حالا به صورت اقتدارگرایانه بخوان دوستان برخورد بکنند و عرضم به حضور شما، بعدم حالا برادر دیگه هم بخوان مثلا سینه سپر کنم به نظرم در شأن این کمیسیون نیست. و کمیسیون هم من فهم میکنم همونجور که آقای امیرآباد فرمودن اگر کسای دیگه هم میخواستن کاندید بشن حتما وضعیت جوری دیگه ای میشد. این نبود که بخواد تو این شرایط مثلا دوستان بخوان اینجوری برخورد بکنن. یه بحثی که الان مطرح از حضرت عالی، یک دبیرخانه اجرایی رو زحمت کشیدید و به قول ما رو به کار گرفتید که مجموعه خارج از مجموعه مجلسه و این ایراد به کار مجلسه. من فهم میکنم که نیروهای متخصصی که در هم کمیسیون امنیت ملی وجود دارن هم در دبیرخانه های مختلف مجلس وجود داره، به نظرم این موضوع یک نوعی بی‌حرمتی به مجلس مطرح میشه. من خواهشم اینو حتما مد نظر قرار بدید. نوع گزارشاتی که بعضن میاد بیرون متاسفانه به گونه‌ای داره رفتار میشه که گزارشات سیاسی و جناحیه، یعنی انگار مثلا تو افکار عمومی این گونه داره رفتار میشه که مجلس شورای اسلامی مخالف برجامه و در واقع این مجلس هست که میخواد موضوع رو منتفی بکنه، در صورتی که اینجوری نیست. نوع گزارشات، گزارشاتی که بعضن خود حضرت عالی در صدا و سیما میدید یا دوستان دیگه که دارن میدن، این نوع گزارشات گزارشات قطعاً سیاسی و جناحیه. من خواهشم اینه که این رو تعدیل کنید، حرف مجلس رو بزنید و مجلس به شما این اختیار رو داده که حرف مجلس رو بزنید، نه خارج از این موضوع. بحث بعدی که مطرح هست، من فهم میکنم خب آقای دکتر جلیل استاد ما زحمت کشیدن، تیمشون هم خیلی زحمت کشیده، ولی 6 سال همین مسئولیت مذاکرات با آقای دکتر جلیلی و تیمش بوده. تذکر دارم به هیئت رئیسه میدم.
تذکر
به هیئت رئیسه میدم. ببخشید. خب دارم اجازه بده
آقای نجابت.
من وقتم تمام شد آقای نجابت، شما میتونید صحبت کنید.
نه، شما تذکرتون رو بدید. الان
من تذکر دارم میدم آقای نجابت.
بذارید تذکر شما.
بله.
شما تذکرتون بدید.
ایشون 6 سال بالاخره مسئول مذاکرات بوده. یک بار یک گزارشی رو در همین مجلس و مجلس قبل ارائه نکردن. واقعا کمیسیون چطور دیده که مثلا این برادر بزرگوار بیاد مثلا وقت مجلس رو بگیره بعد ازم به حضور شما بخواد مثلا گزارشاتی بده که حتی یک بار هم در این مجلس گزارش نداده. اینها تذکرات جدیه که به حضرت عالی و هیئت رئیسه محترم وارده. و مطلب آخر اینه که آقای دکتر زاکانی، من خواهشم اینه که واقعا اگر میخواهید از صدا و سیما، اگر قرار است که صدا و سیما مذاکرات رو پخش بکنه، لطفاً دستور بدید که گزارشات رو به صورت موضوعی پخش نکنه، همه گزارش پخش بشه. این گونه نباشد که خدای نکرده بی حرمتی به رئیس نایب رئیس مجلس بشه، سانسور کنن، بعد جاهای دیگر مثلا بخوان مثلا یه خورده پررنگش کنن. به نظرم میاد روی این مسائل دقت بکنید. خواهشم اینه که حضرت عالی بالاخره از شأن مجلس، از جایگاه مجلس و جایگاه کمیسیون دفاع بکنید. خیلی متشکرم.
من تشکر میکنم. نه، نفر آخر آقای در واقع تاجگردون. نه صبر کن، نفر آخر آقای تاجگردون میفرمایند، بعد ما جلسه رو شروع میکنیم. خدمت شما عرض کنم که راجب اول که فرمودید جناب عالی، چون ابتدای قضیه اومدید، اولین باری هم هست که تشریف میارید، قلمتون هم سر چشم مثل سایر نمایندگان و ما ممنونتون هستیم. جناب عالی با نحوه ورودتون شرایط کمیسیون رو دارید به هم میزنید، لذا بنده تذکر دادم و تذکرم هم این بود که رعایت وقت رو بکنید و نوبت بگیرید و الان هم نوبت گرفتید، صحبت کردید، ممنونم. ما هیچ محدودیتی هم ایجاد نکردیم. نکته دوم راجع به دبیرخونه اجرایی کار فرمودید. کار سنگینه، ظرف یک ماه باید کار جمع بشه و همونجوری که برادر گرامیمون جناب آقای حقیقت‌پور بیان کردن، ابعاد مختلف تخصصی داره. اما اظهار نظر شما اظهار نظر نادرستی است. شما که وقتی افراد رو نمیشناسید چرا میگید اکثریتشون از همشون از بیرون مجلسن؟ اکثریت اونها از داخل مجلسن و اکثریت اونها از داخل مجلسن. شما غیر از اون 10 نفر کسای دیگه هم هستن که خودشون میتونن، مثلا آقای عیاری که در واقع دبیر کمیسیون ما هست و محبت کردن، من با عرض کردم از باب لنتنال به رحت توتون فقومه ما توهبون، آقای عیاری رو آقای بروجردی محبت کردن گذاشتن بیاد زحمت بکشه، من این رو هم داخل لیست بنویسم بدم به حراست؟ خب این چه تلقی نادرستیست که می فرمایید؟ نه، اکثریت از داخل مجلس هستند. خب من که دارم اظهار نظر میکنم در واقع یه چیزی اطلاع دارم که دارم اظهار نظر میکنم، وگرنه یه چیزی خلاف نمیگم که اگر کسی بیرون دید متوجه شد. من پس این حق رو به من بدید که من ابتدای جلسه میدونستم که شما برای چی اومدید، دارید چی کار میکنید، لذا من بهتون گفتم که شما اجازه ندارید که اینجوری به هم بزنید جلسه رو. نکته دوم که این که میگم داخل مجلس یعنی چی؟ یعنی از دفتر بندن، از دفتر آیدیتون نجابتن، داخل مجلسن، از کارمند مجلس، از کمیسیون اصل 90 هستن، از مرکز پژوهش ها هستن. خب و از کسایی هستن که اومدن کمک ما دارن میکنن و بنده اعتماد دارن به اونها. این نکته دومه. ما نمیخوایم یه اتفاقی بیفته که حکایت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه رقم بخوره که مملکت و آبروی مجلس بره و تشخیصش هم با در واقع هیئت رئیسه کمیسیون هست. نکته بعدی راجع به گزارشات که فرمودید، بنده از ابتدای، چون به مندرا مخاطب قرار دادید، بنده از ابتدای شروع کار برجام تا امروز یک مصاحبه نکردم. تنها مصاحبه من با صدا و سیما بوده و در صدا و سیمام که رفتم اونجا ذکر کردم که من نه مناظره میکنم نه اظهار نظر راجع به برجام میکنم که میفرمایید اظهار نظر سیاسی میکنید. اعضایی هم که در کمیسیون هستن، اعضا طبق آیین‌نامه اطلاع رسانی کمیسیون حق اظهار نظر دارن بدون اینکه بخوان اطلاعات کمیسیون رو بیرون منتقل کنن، که تا امروز بنده حداقل ندیدم. اگر شما دیدید نکته ای رو میتونید در واقع به هیئت رئیسه بدید، هیئت رئیسه بررسی کنه. اما بنده با عنایت به مواردی که به اطلاعم میرسه یا خودم مشاهده میکنم، این رو هم خلاف واقع میدونم که حالا اظهار نظر سیاسی و جناحی دارن میکنن یا هرچی. بله ممکنه یک کسی نقد داشته باشه، یک کسی تایید داشته باشه، این نظر شخصی خودشه، مربوط به کمیسیون نیست. نکته بعدی راجع به آقای دکتر جلیلی گفتید. من عرض کردم اولا آقای دکتر جلیلی خودشون نیومدن اینجا، هیئت رئیسه تصویب کرده. من خواهش میکنم چون اطلاع ندارید اظهار نظر نکنید. هیئت رئیسه کمیسیون اینجاست. اگر هیئت رئیسه کمیسیون تصویب نکرده، همین الان هر کدوم از هیئت رئیسه هستن بفرمایید تصویب نکردن. آقای حقیقت بود تصویب ما نکردیم؟
چرا با قرار شد که از سه دوره رو هم باید
نگاه کنید. آقای نعمتی من خواهش میکنم، خیلی زشته. چشم. نه من آقای جعفری تحمل فرمایید تو. نه لذا هیئت رئیسه تصویب کرده و آقای جلیلی هم دور قبل گزارششون رو مجلس دادن. دوستان مجلس نبودن اون موقع گزارش رو بشنون. نکته آخر هم که هست آقای بس باش. نکته آخر هم که هست راجع به صدا و سیماست. صدا و سیما الان اشکالی که بهش گرفته میشه توسط برخی از دوستان، میگن چرا گزینشی پخش نمیکنه. من تعجب میکنم از آقای نعمتی. آقای دوستان صدا و سیما که ما تشکر میکنیم ازشون، دارن پخش میکنن. حتی بخش اول صحبت های آقای جلیلی که پخش نشده بود و محل نقد دوستان واقع شده بود، روز جمعه منتشر شد، پخش شد. لذا ما به نظرم میاد که هیچ یک از در واقع تذکرات جناب عالی وارد نیست. نفر آخر
آقای تاجگردون بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید دوستان و رئیس. عرضم حضور مبارک مولاد فارغ از این بحثای امروز، البته من بازم خواهش کنم اگه اجازه بدین 7-8 در روز رو به همین شیوه اومدین دوستان یکم رعایت کن، حالا بعد توی ادرسه تصمیم بگیرید. خاطر این مناقشه جمع بشه فرصت بدین صحبت کنن، چون تا الان اومدیم یکم فضا رو بده. حالا میگم توی ادرسه این بس کنیم دیگه، بسش اینجا ادامه نمیدیم. اما آقای رئیس سالات حضرت عالی هیئت رئیسه قاعدتا وظیفه دارید هم اداره جلسات رو هم برنامه کمیسیون رو به نوع مطلوب جلو ببرید. من به عنوان یه عضو یک دغدغه دارم حتی آقای حقیقت پوری اشاره کردن که گفتن پنکره نیدونم چجور جمعش کنیم. یه موقع یه ترهیست یا یک لایحه‌ایست کاملا ابعاد مشخص هست، چارچوب مشخصه، بعد تو اون چارچوب ما میاییم میگیم مخالف موافق، بعد در یک چارچوبی نظر داده میشه، متن یا وردینگ اصلاح خواهد شد و گزارش میره به سند. در مورد این گزارش برجام من ولی خواهش میکنم از شما که اگه فرصتی بشه که حتما این فرصت رو فراهم کنید، خود اعضای اصلی جلسه 15 نفر یک جلسه تنهایی داشته باشیم، یک ساعت وقت بذارید که فقط خودمون باشیم، بحثمون رو مطرح کنیم که قرار این موضوع چجوری جمع بشه، یعنی موضوع گزارش برجام رو ما با چه سیاقی قرار. چند مثلا من واقعا نمیدونستم، دیدم شما میگید یک لیستی ایشون گفت یک گروهی اومدن یک گروه دارن جمع میکنن، من واقعا نمیدونستم، الان متوجه این موضوعات شدم. من نمیدونستم، حالا شما احتمالاً شما میدونست، حالا رئیس دارین جلسه، من میگم من نمیدونستم، حالا شما میدونستید اون احتمالاً کسی. عرضم به حضور مبارکتون، من خواهش میکنم که فرمت به خاطر که بعد محل مناقشه نشه آقای دکتر زاکانی، همه ما این جمع از او سر نگاه میکنم، اینا همه یا رئیس کمیسیون یا هیئت رئیسه مجلسن یا عضو هیئت رئیسه کمیسیون هستن یا اساتید با سابقه مجلس هستن. فرمت تنظیم گزارش و نحوه گزارش و نحوه پاسخگویی به سوالاتی که مطرح میشه، چون الان شما فهمید یک گروه دارن جمع میکنن، همه ما انسان هستیم، داره یک نظر هستیم. من الان به من گزارش رو بدن، مثلا فرض کنم امروز آقای دکتر صالح اومده 10 تا موضوع رو گفته، من قانع شدم، فقط یه مورد قانع نشدم، رسما گفتم مورد قانع نشدم، شاید شما اصلا قانع نشده باشید. اگر شما بخواید تنظیم کنید یک جور تنظیم میکنید، من بخوام تنظیم میکنم یک جور دیگری تنظیم میکنم. چرا؟ چون نوع سوالات و هدف پاسخ مشخص نیست. به همین خاطر من خواهش میکنم آقای دکتر، اشکال نداره چون الان این بحث رو بکنیم، بهتره که تا آخر وقتی این گروه جمع‌بندی نشه. من خواهش می‌کنم این بحث رو اگه میشه حتما چیز کنیم. نکته دوم که
آقای تاجگر میشه دقیقتون تموم شد.
بله. عرضم نکته بعدی که دوستان اول تذکر دادن، جلسات کمیسیون بخوایم و نخوایم به هر دلیلی، شاید دلیل اصلیش هم بنده باشه یا کسی دیگه باشه، در فضای عمومی محل مناقشه شده. حضرت عالی تذکر من به هیئت رئیسه خواهش می‌کنم که فضای جلسه رو به سمتی سوق بدهید، چون صدا و سیما داره کامل پخش میکنه، موجب انشقاق در اون جامعه نشه، چون داره اتفاق میفته و ما مزیون در تله رسانه‌ای افتادیم، این کار درستی به نفع مملکت نیست. متشکرم.
من تشکر میکنم. این تذکر آخرتون که همون تذکر اول عرض بنده بود، که من خواهشم از همه بود که ما مسیری رو نریم که ما به ازای اون نقار و شکاف در جامعه ایجاد بشه. بله ما جدیت داریم، ما نسبت به تنویر افکار عمومی حساسیت داریم و این رو یک وظیفه میدونیم که دانستن حق مردم هست رو عملا دنبال بکنیم. این یه امری است که در مقام شما رو نباید خلاصه شه، در مقام عمل ما باید اون رو پیگیری کنیم. لذا این فرمایشتون کاملا وارد تذکری است که برای بنده و برای همه باید رعایت شه. نکته بعد که فرمودید راجع به شیوه جمع‌آوری و خدای ناکرده سوی گیری نداشتن در نحوه تنظیم گزارشات، ما الان داریم پیاده سازی میکنیم، دستبندی میکنیم. تو پیاده سازی و دستبندی کردن هیچ سوی ذهنی نیست، یعنی ما الان نوار آقای عراقچی رو کامل داریم پیاده میکنیم، معلوم میشه که این میره تو بانک، یه بانک اطلاعاتی توی سرور مجلس راه اندازی شده، بانک جامعه اطلاعاتی راه اندازی شده توسط دبیرخونه اجرایی. دبیرخونه اجرایی کارش این هستش که این اطلاعات رو دستبندی شده اونجا میگذاره، اما خودش هیچ نگاه و نظری به معنای تنظیم گزارش نداره. گزارش باید بیاد تحت نظر کمیسیون تنظیم بشه و لذا این کاملا معلومه. اونی که من عرض کردم داره کار انجام میشه، خواستم یک در واقع بیانی داشته باشم در خصوص تذکر برادر عزیزم جناب آقای حقیقت پور از این جهت بود که دوستان فقط جلسات نیست، غیر از جلسات در روز تعطیل، روز غیر تعطیل جمعی از دوستان دارن شبانه روز کار میکنن تا بتونن این کار بزرگ و ملی رو به نحو احسن انجام بدن. علاوه بر این که رویه کلی کار به عنوان روش کار کمیسیون در ابتدای جلسه تصویب شده، یعنی ما تو 7 گام گفتیم میخوایم به گزارش برسیم و الان توی پوشه های دوستان هم هست و تو کمیسیون این تصویب شده، مسیری که ما می‌خوایم بیایم کاملا تصویب شده است و مشخصه. اما نحوه اجرا و چگونه اجراش در واقع این حتما باید در کمیسیون بحث بشه که کاملا فرمایش درست هست که خدای نکرده شائبه سویگیری هم حتی نداشته باشه، اعرضون به مواضع توهم، ما هم باید خودمون رو در موضع تهمت قرار بدیم، این فرمایش رو باید بهش دقت داشته باشیم. نکته بعدم راجع به هیئت رئیسه، واقعا هم هیئت رئیسه تصمیم گرفته آقای دکتر، ما با توجه به شرایطی که اتفاق افتاد ما نمیگیم صحبت نکنن دوستان، ولی میگیم اجازه بدن اولویت با اعضای کمیسیون باشه که ما بتونیم به یک نتیجه بهتری برسیم. من از تک تک دوستان تشکر میکنم و از دوستانی هم که امکانی برای تذکرشون نشد پوزش میطلبم. من خواهش میکنم با توجه به زیغ بودن وقت آقای دکتر جلیلی و دوستانشون جلسه رو در واقع گزارش کنن. در پایان هر بخشی که شما میفرمایید ما حداقل خدمت شما عرض کنم کمیته تخصصی اونجا بتونه ورود پیدا کنه و سوالاتش رو از شما بکنه. الان بخش تحریم هاست، یه صلواتی مربوط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلی من لدنک سلطان النصیر. انشاءالله اون چه که در این جلسه و جلسات دیگر بیان میکنیم از سر صدق باشد و کمک کنه در این موضوع ملی همه ما به ثواب نزدیکتر بشیم. اما اون چیزی که در ادامه بحث‌های قبل در این جلسه دنبال خواهیم کرد این بحث است که به هر حال ما بیان کردیم در جلسات قبل که در یک روند گفتگوها و مذاکرات اینگونه‌ای که صورت گرفته بر همون مبنایی که بیان می شود که بالاخره باید یک داد و ستدی باشد، ما یک داده هایی داشتیم که من در جلسات قبل بهش اشاره کردم، حالا تنازل هایی داشتیم یا برخی از نظارت ها و بازرسی ها رو به شکلی که غیر متعارف هست پذیرفته. خب شاید ابتدایی ترین سوال این باشه که در ازای اینها شاید دو موضوع مهم باید مورد توجه باشه، یکی تحریم ها و یکی قطعنامه های شورای امنیت که اینها چه فرجامی رو در این مسیر پیدا کردن. که من در ابتدای این جلسه بحث تحریم ها رو عرض می کنم که حالا برفرض اگر همه اون نکاتی که در جلسات قبل مطرح شده، چه راجب تنازلات، چه راجب بعضی از نظارت های غیر متعارف، یک توجیه شاید این باشد که این برای این است که به هر حال ما باید یک داده هایی داشته باشیم تا بتوانیم یک ستانده هایی داشته باشیم و یکی از مهمترین اونها بحث تحریم هاست. این فرمایش اخیر مقام معظم رهبری هم که در شهریور ماه 12 شهریور ماه در جمع خبرگان بیان فرمودن ناظر به همین بحث بود که این که نشستیم مذاکره کردیم در بعضی از موارد کوتاه آمدیم یک امتیازاتی دادیم عمدتاً برای این بود که تحریم ها برداشته شود. اگر بنا از تحریم ها برداشته نشود پس معامله‌ای وجود ندارد. و در ادامه فرمایشاتشون این جمله رو هم داشتن که مشخص از تحریم های اقتصادی باید برداشته شود. گفتیم هم فوراً. حالا فوراً را معنا کردن، ما هم حرفی نزدیم، اشکال ندارد. دوستان ما در اینجا آن فوراً را به یک شکلی معنا کردن، یک ترتیبی برایش انتخاب کردن، ما هم مخالفتی نکردیم، لکن بالاخره باید برداشته شود. بعد اینجا یک نکته‌ای رو اشاره فرمودن که توقف تحریم نداریم، تعلیق تحریم نداریم، اگر آنها تعلیق میکنن خب پس ما هم اینجا تعلیق میکنیم. حالا و ادامه فرمایشات ایشون. من بر این اساس بحث رو میخوام بررسی کنیم، سند رو که ببینیم در این سند چه نکاتی با توجه به این نگاه و این مبنا وجود داره. همونطور که دوستان مستحضر هستن، حتی در توافق ژنو همون گونه که در جلسه قبل هم عرض کردم، یکی از نکاتی که اونجا مطرح شده بود این بود که تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به شکل جامع لغو بشود. اما در بررسی این سند که نگاه می‌کنیم می‌بینیم همین تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های غیر اقتصادی و غیر مالی هسته‌ایش در اروپا باقی می‌مونه، تحریم‌های غیر اقتصادی مالی یه ثانویه هسته‌ای باقی می‌مونه، کلیه تحریم‌های این در امریکا، تحریم‌های غیر اقتصادی مالی ثانویه هسته‌ای در امریکا باقی می‌مونه، کلیه تحریم‌های اولیه امریکا باقی می‌مونه، کلیه تحریم‌های ایالتی باقی می‌مونه، تحریم‌های شورای امنیت هم اونهایی که تسلیحاتی موشکی اشاعه‌ای است باقی می‌مونه و مباحث مربوط به اقتصادی رو هم عرض خواهم کرد که لغو مشروط میشه که توضیح خواهم داد. خب یکی از نکاتی که ما در جلسات قبل باز عرض کردیم خدمت عزیزان این بود که به هر حال در این داد و ستد، یکی از اون نکاتی که در استانبول دو ما بهش رسیدیم با طرف مقابل و اون قبول کرد که تو این موضوع این مبنا باشد، این است ها و ستانده ها هم جنس باشد، هم وزن باشد و هم زمان باشد. این یک نکته مهم هست. خب من اون نکاتی که در جلسات قبل عرض کردم که اون داده هایی که ما داشتیم طبق این سند که میخونیم و میریم جلو که با هم خوندیم اون دو جلسه قبل برخی از نکات رو، که خب برخی از محدودیت های شدید کمی و کیفی رو ما در فعالیت های هسته‌ای داشتیم، تقریبا از 100 حق هسته‌ایمون به یک نوعی انصراف دادیم، حالا در زمان های بعضن متفاوت 10 ساله 15 ساله بعضن همیشگی، یک مبانی ساز و کار و یک ساختاری رو برای نظارت ها دسترسی و بازرسی های غیر متعارف پذیرفتیم. اینا اون چیزایی بوده که از طرف ما داده شده در اینجا. حالا چه گرفته ایم؟ این رو میخواییم بحث کنیم که حالا به جز اون چیزهایی که در عرصه هسته‌ای عرض کردیم، اونها گفتن که اجازه داده می شود به شکل حالا اون بر اساس اون محدودیت ها و شرط هایی که گذاشتن در حوزه غنی‌سازی یا موضوعات اینگونه برخی اجازه ها رو اونها بیان کردن. در مورد تحریم ها هم یکی از نکات مهمی که وجود داره این است که به نوعی که کنه می خواهد جایزه داده بشود، برخی از تحریم ها رو کاهش دادن، اما اون ساختار تحریم ها حفظ شده که من این رو بیان خواهم کرد. یعنی اون ستانده ما این بوده است که خاتمه تعلیق یا توقف برخی از تحریم ها با امکان بازگشت فوری شد. حالا باز اگر همین رو بخوایم عرض کنیم، یعنی در ازای این که ما محروم اون نکاتی که محدودیت هایی که قبول کردیم، انصرافی که از برخی از حقوق هسته ایمون که عرض کردیم نزدیک 100 حق هسته ای انجام شده، اون بحث محرومیتی که در آب سنگین قبول کردیم و محدودیت های کمون کیفی که در نطنز بوده، در فردو تعطیلی غنی سازی بوده، ما در اون طرف ساختار حقوقی تحریم‌های اتحادیه اروپا علاوه بر اون حتی بسیاری از تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله تحریم‌های تسلیحاتی هسته‌ای و حتی تحریم‌های اقتصادی و همچنین باز در تحریم‌های امریکا ساختار و سازوکار تحریم‌های امریکا باقی مونده و بسیاری و همه تحریم‌های اولیه امریکا باقی مونده و اون کلیه تحریم‌های غیرمالی اقتصادی ثانویه آمریکا باقی مونده و همینطور کلیه تحریم‌های موشکی، تسلیحاتی و اشاعه‌ای شورای امنیت که باقی مونده. من اگر بخوام در یک جمله عرض کنم این بود که اون بحثی که گفتیم همجنس باشه، گفتگوها همونطور که از فرمایش مقام معظم رهبری هم استنباط میشه، و این بود که اونها اگر میگفتن ما میخواهیم نگران هستیم و قرار بود طرفین نگرانی هم رو برطرف کنن، اون بود که اون میگفت من نگرانی سلاح هسته‌ای هستم، شما دسترسی به سلاح هسته‌ای پیدا میکنید. خود اونها بیان میکنن که همه اون مسیرهای مورد ادعای اونها که میگفتن اینها میتوانست منجر به دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه، به ادعای اونها میگن بسته شده است با این فرجام، با این برجام. یعنی از اون خواسته خودشون اطمینان پیدا کردن با بیانی که دارن که دوستان هم دیدم در همین جلسه این رو بیان کردن که مثلا اون بریک اوت یک ساله که اونها میگفتن با این برجام محقق شد و انجام شد. خب نکته‌ای که وجود داره این است که خود اونها وقتی که شما بررسی میکنید میبینید همه اون ولی مسیرهای تحریم‌های هم اتحادیه اروپا، هم امریکا و هم شورای امنیت باقی مونده. یعنی اون طرف مقابل از اون به اصطلاح نگرانی که خودش داره بیان میکند ما با این برجام یقین پیدا کردیم که به خواسته همون رسیدیم که مسدود کردیم، اما مسیرهای تحریم ها و اون ساختار قانونیش، ساختار حقوقیش باقی میمونه. تا حالا این رو من میخوام در این سند با هم مرور کنیم و بررسی کنیم. عرض کردم سه نوع تحریم هست، یکی تحریم های اتحادیه اروپا است، یکی تحریم های امریکا است و یکی تحریم های شورای امنیت هست. خب اولینش تحریم های اتحادیه اروپا است. خب نکته اولی که وجود داره اینه که در بررسی همین سند که جلوی دوستان هست ملاحظه بفرمایید اینه که ساختار تحریم ها حفظ میشه. چگونه توضیح میدم؟ نکته دومی که وجود داره این است که تحریم های ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اشاره میکند که تحریم های اتحادیه اروپا، مرتب میگه تحریم های اتحادیه، حالا تحریم هایی که تک تک این کشورها داشتن در اینجا بهش اشاره نمیشود. از اون طرف بحث این نکته که در توافق ژنو بود که همه تحریم های مرتبط با هسته ای لغو بشه، در اینجا شما ملاحظه می فرمایید که تبدیل می شود به خاتمه دادن تدریجی به اجرای تحریم های اقتصادی مالی هسته ای. اون نکته دیگه هم این که اون بحثی که مطرح بود راجع به همزمانی طرف مقابل که باز در فرمایش آقا هم بود که خب فرمودن دوستان یک نکته گفتن ما مخالفت نکردیم، اینجا اینطوری ظهور پیدا کرده که اقدام طرف اروپایی برای همون اقداماتی که میخواد در این زمینه انجام بدهد مشروط شده به انجام تعهدات ایران و راستازمایی آژانس. یعنی ایران اول بعد انجام بدهد، بعد آژانس راستازمایی کنه، بعد اونها شروع کنن به همون اقداماتش. من خواهشم اینه اینجا رو یک دقت بفرمایید. در تحریم‌های اتحادیه اروپا، حالا شما بهتر از من شاید اشراف داشته باشید به این نکته، در بحث قوانین ما یک قوانینی داریم مثل قوانینی که خود مجلس ما مصوب میکنه، بعد بر مبنای اون قوانین یک آیین‌نامه‌های اجرایی نوشته میشود و دنبال میشود. در اتحادیه اروپا اون چیزی که تحت عنوان قوانین تحریم وضع شده که ازش به عنوان دسیژن یاد میکنن که عمده اونها در دسیژن 413، تصمیم 413 اومده، اگر ملاحظه بفرمایید در پیوست 5 بند 16.1 شما میبینید که بیان میکنه که این زیر ساخت ها فقط بخشی از اونها تعلیق میشود. یعنی هیچ کدوم اینا لغو نمی شود. اون فرمایش که آقا فرمودن که بس اینه که باید لغو بشود، توقف یا تعلیق نداریم، اینجا بیان میکنه که بخشی از اونها، یعنی از اون دسیژن 413،
آیدو تو آدرس چیه واردی محبت
عرض کردم، اونجا هم نوشته شده توی این تصویر که مقابلتون هست، پیوست 5 زمیمه 5 برجام بند 16.1. در اینجا شما ملاحظه میفرمایید که بیان میکنه که فقط بندهای از این تعلیق میشود. این یک نکته. نکته مهمترش اینه که میگه برخی از این بندهای این حتی تعلیق هم نمیشود، تا 8 سال دیگر باقی میمونه. اینجا ملاحظه بفرمایید، اشاره‌ای که داره چیه؟ میاد بین اون دسیژن و رگولوشن به اصطلاح تمایز قائل میشه، میگه که اون مقررات و آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپایی مفادش، اینها رو میگه این آیین‌نامه‌ها رو خاتمه میدهیم، اما اون به اصطلاح دسیژن ها حفظ می شود، فقط برخی از اونها تعلیق می شود. اینجا ملاحظه بفرمایید، می گوید که خاتمه می دهد مفاد مقررات اجرایی اونها رو و تعلیق می کند، نمی گه که اونای دیگه اون قوانینش هم خاتمه پیدا می کنه، می گه اون قوانینش برخیشون تازه تعلیق می شود، برخی حتی تعلیق هم نمی شود. حالا اشاره میکنه که ملاحظه می فرمایید این جلو در تصویر هست، حالا اگر جلوی این دستگاه هاتون هم می تونست قرار بگیره بهتر بود که در اکثر دوستان ملاحظه می فرمایید. پس نکته اول این است که اتحادیه اروپا تحریم هایی که دارد ساختارش رو حفظ می کنه، قوانینش رو برخیش رو تعلیق می کند و برخی رو حتی تعلیق هم تا 8 سال نمی کند. حالا اونایی که حتی تا 8 سال دیگه حتی تعلیق هم نمی شود، نمی گیم لغو، تعلیق، اونا چیست؟ اینو من خواهشم اینه دوستان ملاحظه بفرمان. یکی توقیف دارایی 224 شخص حقیقی و حقوقی که این رو توضیح میدم که اهمیت داره، یکی تحریم سویفت، یکی تحریم خدمات و سوخت رسانی به کشتی ها و بازرسی محموله کشتی ها و هواپیماهای باری در موارد دلخواه، تحریم خدمات تعمیر و نگهداری هواپیماهای باری در موارد دلخواه، تحریم اقلام و فناوری دو منظوره و هسته‌ای، تحریم فلزات، تحریم نرم افزار و تحریم تسلیحات و برخی چیزهای دیگه. اهمش این هاست. عرضم اینه که این 8 محوری که عرض میکنم اینها حتی تا 8 سال دیگر تعلیق هم نمیشود. اولیش رو ملاحظه بفرمایید، این که میگوید تعلیق توقف دارایی 24 شخص حقیقی و حقوقی به 8 سال دیگه موکول میشود، 224، یعنی تعلیق این 224 شخص حقیقی و حقوقی به 8 سال بعد موکول میشه، همونجور که عرض کردم 8 سال بعدم تازه تعلیق میشه، نه اینکه لغو بشه. اینا کیان این 224 شخص حقیقی و حقوقی؟ مثلا از دانشگاه ها، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مالک اشتر، این 3 دانشگاه تا 8 سال دیگه تحریمشون حتی تعلیق هم نمیشود، 8 سال دیگه فقط تعلیق میشه. بانک ها، بانک صادرات، بانک سپه، بانک انصار، بانک مهر و بانک صادرات PLC و سپه اینترنشنال. سازمان ها چیه که تعلیقشون به 8 سال دیگه تازه؟ بله اینها جز هم چون هم هسته ای هم هست میگوید 8 سال دیگه تازه تعلیق میکنیم، اگه نبود 8 سال دیگه که اصلا نمیومد تو موضوعش. چون مرتبط با هسته ای بوده است میگوید 8 سال دیگه اینا رو تازه تعلیق خواهیم کرد. سازمان ها چیه؟ اینایی که عرض میکنم چون هسته ایست که اینجا اومده تو اون برنامه اجرا اومده تو پیوست 5،
و ذکر کرده. اما ترتیبش چگونه است؟ اینه که 8 سال دیگه اینها تعلیق خواهد شد. سازمانهاش توی دفتر فناوری های ریاست جمهوری، وزارت دفاع، سازمان صنایع فضایی، سپاه پاسداران، صنایع الکترونیک ایران، صنایع ارتباطات ایران، اختراعات دفاعی، پدافند غیر عامل، سازمان جغرافیایی، صنایع دفاعی. شرکت ها چیست؟ یه مجموعه از شرکت هاست که حالا برخیش رو اینجا نوشتیم: آلومینات، پتروصنعت، تأمین مالی صنعت نفت، تاید واتر، صنایع دریای ایران و بحثایی که اونجا وجود داره. الان عرض میکنم، بعدش آدرسش میاد. آدرسش رو اگر ملاحظه بفرمایید، زمیمه دوم، پیوست دو، پیوست دو زمیمه دوم. نه ببینید، زمیمه دو تا اتچمنت داره، اونها پیوست دوش اینها رو فهرست کرد. شرکت هاش که بله تو برجام، بله زمانش هست، تو برجام هست. نهادهای اقتصادی که باز تحریمشون تا 8 سال دیگه تازه تعلیق خواهد شد: بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم هست. گروه های صنعتی هم اینجا ذکر شده: سنام، ندا، شهید کاظمی، شهید سیاض، شهید ستاری، شهید خرازی، شهید باقری، شهید احمد یا مهدی، فجر و مجموعه از بحث های. پس اون بند اول این بود که اون اشخاص حقیقی و حقوقی که برخیش رو عرض کردم، مثل دانشگاه ها، بانک ها، سازمان هایی که مثال زدم خدمتون، اینها تحریمشون تا 8 سال دیگر حتی تعلیق هم نمی شود. 8 سال دیگه میگوید تعلیق خواهد شد. این متنش هم اینجا وجود داره که میگه که 8 سال دیگه، وقت میگه تازه چیکار میکنیم اینا رو، میگه 8 سال دیگه اون آیین‌نامه اجراییش رو لغو میکنیم، مفادش رو، تحریم‌هاش رو تعلیق میکنیم، که توی این بند 20 پیوست 5 صفحه بعد این صفحه مقابلتون هست و ملاحظه میفرمایید. این توضیحاتشه که در اونجا اشاره شده و اومده در ذیل همون چه مواردی وجود داره، که اینا رو دوستان ملاحظه بفرمان که از خود متن آوردیم که نکاتی که در اونجا وجود داره. نکته بعدی که وجود داره بحث تحریم سویفت هست، که خب به هر حال یه بحث بسیار مهم و اساسی در اون خدمات رسانی، خدمات پیام رسانی بانک هاست، که باز تحریم سویفت رو هم میگه تعلیقش به 8 سال بعد موکول میشود. همونطور که ملاحظه میفرمایید در بند 20 پیوست 5 اگر ملاحظه بفرمایید، بیان میکنه که 8 سال بعد چی کار خواهد کرد. میگه من تازه 8 سال بعد مفاد آیین نامه ها رو لغو میکنم و قانونش رو 8 سال بعد تازه تعلیق میکنم. میگه چی؟ در بخش 114، 114 منظورش چیه؟ همین سویفته، که وقتی که ملاحظه بفرمایید میگه تحریم های مربوط به خدمات پیام رسانی مالی سویفت، که این رو 114 رو در پیوست 2 در صفحه 46 ترجمه وجود داره. یعنی بر این مبنا تحریم این شرکت خدمات پیام رسانی بانکی سویفت پا برجاست، که بانک های عمده ما که این رو میخوان از این خدمات استفاده کنن دچار مشکل خواهند شد، که این میدونید اون موقع به هر حال در این 8 سالی که میگوید حتی تعلیق هم نمیشود، این یک پیام نامطلوبی داره برای اون بحث مناسبات بانکی که دارن در جهت کار سایر بانک ها با اینها در بانک های جام. که حالا این رو هم باز اخیراً یکی از عزیزانی که خب یک تجربه بسیار طولانی در این موضوع داره، ایشون این رو بیان می‌کردن که حتی بعد از 8 سال هم که این تعلیق می‌شود، که سویفت چون نرم افزارش امریکایی است و جزء تحریم‌های اولیه حساب میشه، اون تحریمش بعد از 8 سال هم باقی می‌مونه، که حتی تعلیق هم نخواهد شد. این بحثی است که بر اساس اون نرم افزار سویفت بیان شد. این رو اخیراً یکی از دوستانی که خب مدیریت داشتن در این عرصه بیان کرد. که اینم باز اون نکته بعدی که عرض کردیم، این مورد دومش است. مورد دیگه‌ای که تحریم‌هاش به 8 سال دیگه موکول میشه، تعلیق حتی تحریم‌هاش، همین تحریم خدمات و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، بازرسی محموله کشتی‌ها و هواپیماهای باری در موارد دلخواه، تعلیق تحریم خدمات تعمیر و نگهداری هواپیماهای باری به 8 سال بعد، که اینم باز همینطور که ملاحظه می‌فرمایید، وقتی که در این بند 21 پیوست 5 میگه کانسنس آرتیکل 15 و 18 به اصطلاح اون تصمیم شورای اتحادیه اروپا، اون بند 15 و 18 صفحه بعد خدمتتون نشون داده شده که این 15 و 18 این هاست. یکیش تعلیق تحریم خدمات تعمیر و نگهداری هواپیماهای باریست که به 8 سال بعد تعلیقش موکول میشه، یکی هم اون بحث خدمات و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و بازرسی محمول یک کشتی‌ها و هواپیماهای باری که اونم به 8 سال بعد موکول شده، که مواد 15 و 18 از تحریم 413 اروپا است. نکته بعدی که باز در همین جا بهش اشاره شده که اونجا در اون بند 21 میگوید این 151 و 152 به 8 سال بعد تعلیقش موکول میشه، اونم وقتی که ملاحظه میفرمایید بحث‌های مربوط به اقلام و فناوری با کاربرد دوگانه است که اینها میگه تحریمشون تعلیقش به 8 سال بعد موکول میشود. از بحث‌های دیگه‌ای که وجود داره باز تعلیق تحریم فلزاته، یعنی اینا همه که عرض میکنم الان فقط مال اتحادیه اروپا است، من هنوز وارد بحث امریکا و شورای امنیت نشدم. اینایی که تمام این عرایض این بخش من مربوط به اتحادیه اروپا است، بیان میکنه که اون بحث موارد مربوط به تحریم فلزات مثل آلومینیوم، فولاد، گرافیت، اینا هم میگه تعلیق تحریمش به 8 سال بعد موکول میشه. و باز من این رو تکیه کنم، اینا همه جز به اون تحریم های هسته‌ای بوده است که میگوی، به همین خاطر هم است که در این برجام اومده و میگوید 8 سال بعد ما راجبش این تعلیق رو انجام خواهیم داد. که این باز آدرس اون مربوط به بحث های فلزات هست. نکته دیگه که باز تحریمش حتی تعلیقش به 8 سال دیگه موکول میشه، تحریم نرم افزاره. این رو خواهشم اینه دوستان توجه بفرمایید، این نکاتی که وجود داره، ببینید اینا همه باز من اون سوالی که جناب پزشکان فرمودن تحریم های مرتبط با هسته ای است، به همین خاطر در برجام اومده. نرم افزارهایی رو که میگوید اینها تحریمش تا 8 سال باقی میمونه و 8 سال دیگه تازه تعلیق خواهد شد، که اینجا اگر ملاحظه بفرمایید در همون بند 21 میگوید از 161 تا 191 اینهاست که اونا رو وقتی که شما نگاه میفرمایید اون 161 171ش چیه؟ تحریم های مرتبط با نرم افزاره. که اون رو در خود اون وقتی که شما دیسیژن نگاه میکنید، اون تصمیم اتحادیه اروپا وقتی که ذکر میکنه نرم افزارهاش هم مشخص کرده در چه حوزه هایی است، یعنی در حوزه های گاز، نفت، مالی، صنعتی، دریانوردی، هوانوردی، ساخت و ساز، نظامی و هسته‌ای، که شما همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اینها که جزو تحریم‌های هسته‌ای بوده، اومده یکی از چیزهایی رو که می‌گوید تحریم‌هاش حتی تا 8 سال دیگه تعلیق نمی‌شود، نرم افزار در این حوزه‌های گاز، نفت، مالی، صنعتی، دریانوردی، هوانوردی، ساخت و ساز، نظامی و هسته‌ای است. که موضوع ارزم به حضور شما مسائل مالیش، مثلا یکیش همین بحث مثلا این نرم افزار اوراکل که مثلا بخواد در بحث های بانکی اینا استفاده بشه، مثلا از مثال هاش هست که این نشون میده که اولا پس در همون تحریم هایی که اونها قرار بوده هسته انجام بدن چه چیزایی رو استثناء کردن، و تا خیلی از اینا مثلا اون چیزی که مربوط به گاز است، نفت است، مالی است، که اینا دیگه هیچ منطقی نداره. حالا مثلا نظامی هسته‌ایش رو یه چیزی میگه. اما اینطور بحثا رو هم در اینجا اومده تعلیق تحریمش هم به 8 سال دیگه موکول کرده. اون بند دیگه که مطرح شده 181ش باز مربوط به تعلیق تحریم تسلیحاته که به 8 سال بعد موکول شده. ببخشید. این بحثایی بود که درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا عرض کردیم که اولا
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، 1 ساعت برای جناب عالی تو این مقطع وقت شده، الان 30 ساعتش گذشته. تنظیم
برای بحث تحریم ها. بس یکم باید با سرعت بیشتری توضیح بدم. پس من در بخش تحریم های اتحادیه اروپا 3 نکته را اگه بخوام خلاصه عرض کنم این است که اون ساختار قوانین حفظ شده. در مرحله اول میگوید فقط برخی از اون قوانین تعلیق می شود و برخی از آیین‌نامه‌های اجراییش لغو می شود، اما برخی از اون قوانین حتی در مرحله اول تعلیق هم نمی شود و تا 8 سال دیگه باقی می مونه که عرض کردم. اما راجع به تحریم های امریکا، اینو خواهشم اینه دوستان توجه بفرمایید، در بحث امریکا حتی اون چیزی که در این سند اومده از در مقایسه با اتحادیه اروپا اینها باز بدتر هست که توضیح خواهم داد. یعنی اولا همونطور که عرض کردیم با اینکه در ژنو اومده بود که لغو کلیه تحریم های مرتبط با هسته ای، در اینجا حتی صحبت از تعلیق هم نمی شود. امریکا حتی مثل اتحادیه اروپا حاضر نمی شود واژه ساسپند و تعلیق رو بیاره. تنها چیزی که بیان می کند بحث توقف موقت هست، سیز. سیز رو حالا حتما دوستان بهتر از من می دونن، این تمپوری استاپ، توقف موقت. حالا این توقف موقت چیه؟ میگه اونم تازه برخی از تحریم های اقتصادی مالی هسته ایست که ذکر شده که حالا توضیح خواهم داد. یعنی چی؟ یعنی اون تحریم های اقتصادی مالی هسته ای که بیان شده بود حتی در ژنو هم بهش رسیده شده بود، نه تنها لغو نمیشه بلکه فقط برخی از تحریم های اقتصادی مالی اونم ثانویه، اونم هسته ای، اونم توقف موقت خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی همه تحریم های اولیه حتی اقتصادی و مالی هسته‌ای حفظ می شود طبق این سند، همه تحریم های ایالتی هم حفظ می شود، اون تحریم های اقتصادی مالی ثانویه یه هسته‌ای که ثانویه است و هسته‌ای است، اونم ثانویه هم فقط برخیش توقف موقت می شود که باز این هم همونطور که در بحث تحریم های اروپا عرض کردیم، در اینجا هم اون قاعده باز جاری است که این همین اقدام امریکا میخواد در همین حد هم که انجام بدهد مشروط به این است که ایران تعهداتشو انجام بدهد، آژانس بیاد راست آزمایی کنه، بعدش اونها این توقف موقت رو اونم برای برخی از تحریم های اقتصادی مالی ثانویه هسته‌ای خواهند داشت، ولی همه اون تحریم های اولیه حتی اقتصادی مالی هسته‌ای رو حفظ میکنن و همه اون تحریم های ایالتی رو هم حفظ میکنن. حتی در یک جایی این بحث هم اومده که ما در همین مواردی هم که عرض کردیم که اونها باید حالا قائل شدن که یکی برخی جایی رو که اشاره خواهم کرد توقف موقت خواهند داد، حتی در یک جا اومده که میگه که ما اون که برای اینکه برگشت پذیر نباشد این تحریم ها، همونایی که حداقل توقف موقت میکنن اونها رو ادامه بدن، اونجا هم میگه که این در صورتی خواهد بود که ما تحریم جدید مختص ایران و غیر تبعیض‌آمیز رو قولشو میده. یعنی اگر اومد یک قانونی تصویب کرد که مثلا چند تا کشور بود از جمله ایران، اون دیگه جزو این نمیشه. و نقض برجام نمی‌شود. یعنی اگر یک تحریم رو اومد مثلا در قالب یه بحث دیگه به شکل مثلا راجع به برخی از کشورها اعمال کرد که از جمله ایران هم توش بود، میگه چون این غیر تبعیض‌آمیزه پس نقض برجام نیست. نکته مهم دیگری که اینجا خواهشم اینه بهش توجه بشه راجع به، حالا مثلا میگیم خیلی خوب الان انجام نمیدهد، 8 سال دیگه، 10 سال دیگه، حالا در اتحادیه اروپا این بحث اینه که میگه من 8 سال دیگه اونها رو حداقل برخی از اونایی که مونده رو تعلیق خواهم کرد، یا مثلا برخی از اونها رو 10 سال دیگه لغو خواهم کرد. در امریکا اصلا همچین در این سند نکاتی که مطرح میشه همچین قولی داده نمیشود. بیان که میشه فقط میگوید من 8 سال دیگر برای لغو اون تحریم هایی که وجود داره صرفا من پیگیری خواهم کرد، سیک خواهم کرد. این تعبیر رو ببینید، میگه سیک، میگه که این ترجمه خود وزارت خارجه است که میگه اقدام قانونی رو برای خاتمه یا اصلاح قوانین به منظور حصول خاتمه تحریم های فلان در صورت اقتضا پیگیری خواهد کرد. همین حد. چیزی که برای لغو تحریم های امریکا به ما بیان می شود این است که ما اینها رو بعد از 8 سال اونم تازه در صورت اقتضا پیگیری خواهیم کرد. این اون چیزی است که بیان می شه. خب حالا اون چیزایی که انجام میشه چیست؟ میگیم خب پس اون تحریم های اولیه رو که گفت همش باقی خواهد ماند، عرضم بود شما تحریم های ایالتی باقی خواهد ماند، تحریم های ثانویه رو حالا ببینیم کدوماش رو میگوید توقف موقت میدم. اینجا ملاحظه بفرمایید بند 21 متن اصلی است که اومده، میگه که اگر ایران با همون شرطی که بیان میکنه که ایران اقداماشو انجام بده، آژانس راستی آزمایی کند، میگه ما فقط این موارد رو توقف موقت خواهیم داد، سیز انجام خواهیم داد، یعنی اجرای اونها رو، این مواردی که بیان میشه و رو بیان میکنه که موقتاً متوقف میسازد. وقت بعد همین مواردی که قرار بوده و جزء این می شود که خب حالا مثلا شما میگید تحریم های اولیه نه، مثلا ایالتی نه، اینها همین ها رو هم ببینیم همش رو انجام میداد یا نه. باز میبینید موارد مهمی از همین توقف موقت، اونم تو همین تحریم های ثانویه هسته‌ای، باز استثناء میشه. اشاره میکنه که اقدام به توقف موقت اجرای تحریم های اشاره شده در بخش های 4.1 تا 4.5 و 4.5 به پیوست شماره 2 انجام خواهد داد. وقت اینجا میبینید برخی موارد رو استثناء میکنه. من میخوام بگم اون استثناءات رو باز ببینیم، مثل اون موضوعی که وجود داشت. حالا اون چیزایی رو که بیان میکند من توقف موقت میکنم چیه؟ بیان میکنه که من فقط اون مواردی رو که دستورهای اجرایی رئیس جمهور هست و اونم ثانویه هست، اونم اقتصادی مالی هست، اونم مرتبط با هستی هست، اونا رو فقط توقف موقت انجام میدم. که این دستورهای اجرایی رئیس جمهور هم دوستان اگر بدونن در چارچوب قوانین موضوع انگلیس امریکاست، همینجور که اومده. میگه ایالات متحده آمریکا وفق اختیارات ریاست جمهوری اقدام به صدور دستورهای موقت از روز که از روز اجرا واجد اثر می شود خواهد نمود. بعد اما اشارهش مبتنی بر قوانین موضوعه، این اهمیت داره که بعد عرض خواهم کرد. یعنی اگر یه مورد رو شما نگاه کنید، در قوانین موضوع امریکا به رئیس جمهورش اجازه داده می شود، اجازه ویور میدن که ویور صادر کنه. ویور یعنی که بتونه اغماز کند به طور موقت از اجرای بخشی از قانون یا بخشی از اون رو استثناء قائل بشه. این ویورایی که بهش میدن، این اجازهایی که بهش میدن چقدر محدود است؟ به 120 روز و 180 روز. میتونه 120 روزه یا 180 روزه باشه. اینجا چیزی که اون اومده در بحث تحریم‌های امریکا که مطرح میشود، میگوید من فقط بخشی از اینها رو اونم توقف موقت خواهم کرد به صورت 120 به 120 روز که حالا بر این مبنا ببینیم چه چیزایی باقی میمونه. از همین دستورهای اجرایی رئیس جمهور، خب میگیم قوانین رو که میگه نه، قوانین ایالتی هم که میگه نه، اونای اولی هم نه، فقط میگه دستورهای اجرایی رئیس جمهور، اونم در یه حد خاص و مشخصی از این بحث رو بیان میکنه. اینجا خواهشم اینه نگاه کنید، اگر شما نگاه کنید اون تحریم های باقی مونده آمریکا که حتی تو تحریم های ثانویه هسته‌ای، حتی اون دستورهای اجرایی رئیس جمهور که میگن ما در همین حد اختیار داریم، که اونایی که حتی موقتا هم توقف نمیشه، متوقف نمیشه، اگر شما ملاحظه بفرمایید این مواردش که در اینجا اومده که شامل چنین بحثی است که تو این فهرست مقابلتون هست، از اینها فقط 4 دستور اجرایی رو خاتمه میده و البته یه بخشی از دستور 5. بله، اینا رو که ملاحظه بفرمایید، از این مواردی که شما ملاحظه میفرمایید که شامل دستورهای اجرایی رئیس جمهور هست، که اگر ملاحظه بفرمایید اینها اونایی است که حتی بعد از یعنی در این برجام اینا حتی توقف موقت هم نمیشوند، اگرچه موضوعشون همین هسته‌ای و بحث‌های مربوط در چارچوب دستور اجرایی رئیس جمهور هستن. یعنی مثلا بحث 2005ش که شما نگاه میکنید، این بحث 13382ش که مربوط به توقیف دارایی هاست، اشخاصی که تو لیست این باقی میمونن که حتی بعد از 10 سال هم نه توقف میشود، نه تعلیق میشود، نه لغو میشود، مثلا بانک های انصار و مهر، شرکت تاید واتر، سپاه، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم، دانشگاه های امام حسین، بقیت الله، مالک اشتر. حالا اینا رو عرض میکنم، اون مواردی که از دستورهای اجرایی رئیس جمهور حتی باقی میمونه که مرتبط با این بحثه، که برخیش مهمه. مثلا ببینید یکیش این بحث 13599، این اگزیکیتیو اوردر یا دستور اجرایی 13599 که این حتی به صورت موقت هم به اصطلاح متوقف نمی شود، نه الان، نه 9 سال دیگه، نه 10 سال دیگه، نه بعد، که ناظر به چیه؟ توقیف دارایی دولت و نهادهای مالی ایران از جمله بانک مرکزی است که در این سند اومده. نکته دیگه که وجود داره شما ملاحظه بفرمایید در همین بحث، بحث تحریم روابط با بانک مرکزی و بانک‌های ایران هست، که این رو اگر همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تو اون قانون پولشویی برای هسته‌ای که اومده بود، پاتریوت 311 که PML وجود داره ذکر می‌کنه، این رو حتی توقف موقت نمیده. یکی از مهمترین بحثایی که اینجا باز اهمیت داره که من خواهشم اینه بهش توجه بشه، بحث تحریم چرخه دلار علیه ایران هست. حالا قبل از اینکه وارد اون بشم، این بحثی گفتم تحریم روابط با بانک مرکزی، بانک ایران، یعنی شما وقتی که نگاه میکنید در تحریم های اون وزارت خزانه داری، در اون فهرستی که وجود داره، که وقتی که میگه اونایی که باقی میموند، کماکان نزدیک 273 شرکت و بانک و مؤسسه مالی ما به عنوان مؤسسات نامطلوب و تحریم شده در اون فهرست وزارت خزانه داری آمریکا، اون بحث افک باقی میمونه، که شما میدونید وقتی این بانک ها، این مؤسسات برای کارهایی که میخوان بکنن، وقتی که این تحریم باقی بموند و اینها، اون ضریب ریسک کماکان بالا میمونه و اون رتبه اعتباری نامطلوب رو پیدا خواهند کرد. نکته بعدی که باقی میمونه اون بحث ممنوعیت چرخه دلار هست. یعنی اینکه اینجا رو خواهشم اینه دوستان توجه بفرمایید، یعنی تراکنش و نقل و انتقال دلاری برای اتباع بانک ها، نهادها و دولت ایران ممنوعه. یعنی حتی سفارت ما اگر بخواد حقوقش رو به کارمندان ما مثلا به دلار از طریق بانک بدهد، این امکان برایش فراهم نیست. اتباع ما نمیتوانند بروند حساب دلاری در بانک ها باز کنند. این چیزی که کماکان باقی میمونه طبق این روندی که در اینجا ذکر شده، و شما ملاحظه می‌فرمایید که یعنی این نه تنها با الان حالا باقی میموند 8 سال و 9 سال و بعدن هم هیچ وصلی نمیشود که خب این کی برداشته میشود؟ به جز همون یه نکته که عرض کردیم که میگوید 8 سال بعد ما حسب اقتضا پیگیری خواهیم کرد در خیلی موارد رو، فقط قول پیگیری میده، میگه سیک میده. وقت این تبعات تحریم چرخه دلار علیه ایران چیه؟ وقتی که نگاه میکنید یکیش همین که عرض کردم، یعنی وقتی که شما یوترن دلار رو کماکان بسته باشه، یعنی عدم امکان باز کردن حساب دلاری توسط اتباع و نهادهای ایرانی. هیچ یک از اتباع ایرانی با هویت ایرانی نمیتواند حساب دلاری داشته باشد، حتی سفارتخانه‌های ما در هر جای دنیا. عدم امکان تراکنش دلاری به تبعش توسط اتباع ماست. وقت بعد این مشکلی که پیش میاد اون موقع در مثلا موضوعاتی مثل فروش نفت پیش میاد که چون قیمت نفت رو بر اساس دلار الان اعلام میشه و فلان میشه، اون موقع شما در تسویه دلاریش مشکلاتی پیدا میشود و همینطور در اون فروش نفت با ارزهای محلی که حالا اینکه دوستانی که در این زمینه کارشناس این بحث هستن بیانشون اینه که خب اگر ما بخوایم بفروشیم مثلا به یک کشوری، شما 5 میلیارد دلار فروش نفت دارید، میخواید دلار ازش بگیرید، اون با ارز محلیش باید بده، بقیه‌اش اون موقع دچار مشکل میشه، باید بره با ارزهای دیگه به شما بده یا کالاها، که این کماکان باقی میمونه و این باز مربوط به الان و 8 سال اینا نیست، این همیشه باقی میمونه. این مطرح است تو اون بحث رجیستر شماره 218 که در این آدرسش بالاش خدمتتون هست. یکی از بحث‌های دیگه که وجود دارد اون بحث تحریم تراکنش‌های نفتی است. اگر شما این بند 4.3 رو نگاه بفرمایید تو همون بخش پیوسته 2 اشاره میکنه که میگه در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، وقت در 4.3.1 وقتی که شما میاید اینجا، خواهشم اینه دوستان دقت بفرمایید، وقتی که میاد در اینجا بیان میکنه برخی از مواردی رو که میگوید اینها رو من مثلا توقف موقت میدم، برخی جاهاشو استثناء میکنه. اون موارد چیه که استثناء میشه؟ اینجا خواهشم اینه توجه بفرمایید. مثلا میگه در قانون NDAA که ملاحظه میفرمایید، مثلا میگه 1245 D1 و D3 مثلا توقف موقت پیدا میکنه. خب وقتی که شما اون قانون رو نگاه میکنید میبینید اینجا اشارهی به D4 نکرده. یا وقتی که میاد قانون 1247 ایفکا رو بیان میکنه، میگه که بند A به بند دیش اشارهی نمیکنه. اینا باز ببینید همش جز به اون موضوعاتی است که حالا هم جزء اختیارات رئیس جمهوره، هم در مباحثی است که مربوط به هسته ایست و ثانویه است و اینها. در اینجا میاد یه استثناءات رو قائل میشه، یعنی استثنایی که قائل میشه وقتی که شما میخونید میبینید میگه 1245 D1 D3 D4 چی شد؟ اینجا اشاره ای نمیشه. یا در اونجا میرید 1247 میگه A، خب میگه بند دیش چی شد؟ اینجا اشاره ای نمیشه. خب حالا اینا رو وقتی که بررسی میکنیم شما ملاحظه میفرمایید که این D4 چیه؟ در اون قانون 1245 وقتی که دی اومده D1 و D3 رو که میگه برمیداریم، D4ش چیه؟ در D1 میگه که رئیس جمهور باید اون حسابهای کارگزاری واسط مؤسسات خارجی که تراکنش مالی با بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران دارن به جز مواردی که استثناء شده رو ببنده. در بند D3ش میگه علیه بانک‌های مرکزی خارجی اگر این کار بکنن تراکنش مالی برای خرید نفت ایران داشته باشن. اما D4ش که علیه مؤسسات مالی خارجی است، اینجا این رو حذف نمی‌کنه. یعنی انجام تراکنش مالی برای خرید نفت ایران که اون بود که موضوعش اینه که تراکنش مالی از سوی مؤسسات مالی خارجی برای خرید نفت ایران مگر در صورت کاهش تدریجی خرید، اینجا این رو حذف نمی‌کنه و تحریمش رو کماکان، یعنی میگوید این توقف موقت هم حتی نمیده. یعنی بر این مبنا اگر نگاه کنید از اون قانونی که اومده، اون بحث تحریم بانک مرکزی و کشورهای دیگه در تراکنش مالی نفتی ما در اینجا بله برداشته میشه، توقف موقت داده میشه تحریمش، اما اون بحث تحریم مؤسسات مالی به دلیل تراکنش مالی نفت و مشتقات نفتی با ایران کماکان حفظ میشه و که ملاحظه میفهم. یعنی اگر پول نفت ما، شما اومد یه شرکتی از شما خرید، به حساب بانکای تجاری خارجی واریز بشه، مشمول همون تحریم‌های ثانویه کماکان باقی خواهد.
آقای دکتر الان 50 دقیقه شده، من از باب اطلاعاتتون میگم این مطلب مهمی دارید باید تو 10 دقیقه. نه، سوال جواب بعد از اون.
بله.
آقای دکتر چقدر مطلب شما مونده تو تحریم ها؟
سعی میکنم یه رو یه رو به دیگه تمام
یه رو دیگه بفرمایید.
انشالله.
ممنون شما.
البته من بیشتر بر اساس اون فرمایش دوستان که میگفتن یکم آرامتر و یواشتر و دقیق بیان کنیم.
نه خوبه، یه رو دیگه
ولی بفرمایید. چشم، سعی میکنم در حدی که شما بفرمایید. ما
ممنون شما.
حالا این بحثی که وجود داره که عرض کردم خدمتون، اینا مستنداتش دیگه، اون تحریم تراکنش های نفتی قانون که آوردیم اینجا در خود متن قانونش جلوی شماست و همینجور تحریم بانک مرکزی در قانون تیر آ که یار آ که کماکان حفظ باقی میمونه، اینا رو مستنداتش که وجود داره که خدمتتون هست که حالا بعدن اگر تو قسمت سوالات بود اینا رو بیشتر توضیح خواهیم داد راجع به درآمدهای نفتی، گازی و بحثایی که وجود داره. نکته مهم دیگه که من خواهشم اینه بهش دوستان توجه بفرماین، یه بحثی اینه که عرض کردیم بر اساس این تحریم های امریکا، یعنی این قسمت بحث این بود که یعنی اگر این بخواد ادامه داشته باشه، یعنی ما باز هم نفت رو باز میتونیم بفروشیم اون موقع ولی پولش رو به راحتی نتوانیم بگیریم. حالا در بخش این نکته خواهشم اینه دوباره توجه بفرمایید. پس بحث ما این بود که تحریم های امریکا هیچ کدامش، حالا تعلیق که نمی شود، لغو که نمی شود، برای هیچ وقت، حالا اون چیزایی که عرض کردیم، برخی از اونها فقط توقف موقت پیدا می کنه در همون چارچوبی که اونها گفتن که فقط ما در چارچوب اختیارات رئیس جمهور، اونم هسته‌ای، اونم ثانویه کار کنیم. از اون دستورالعمل‌های اجرایی که وجود داره، 18 تا 20 تایی که وجود داره، فقط 4 تا و بخشی از بخش پنجمش، دستورالعمل پنجم انجام میشه. یه نکته ای رو اینجا من عرض کنم خدمتون راجع به تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ثانویه که اینم مهمه که دوستان بهش توجه داشته باشن، که اون میگوید پس تحریم‌های اولیه برای همیشه باقی خواهد ماند. هیچگاه، نه الان، نه 8 سال دیگه، نه 10 سال دیگه، اینا تعلیق هم نخواهند شد، لغو نخواهند شد و حفظ خواهند شد. نکته که وجود داره اینه که وقت این تحریم های اولیه که ناظر به این است که میگوید، یعنی اتباع آمریکایی، شرکت های آمریکایی، نهادهای آمریکایی، اونا تحریم هایی که دارن در بحث روابط اقتصادی مالی با ایران، اونا به قوت خودش باقی میمونه و اون جاهایی که انجام میشه تحریم های ثانویه است با همه اون قیدهایی که زدم. حالا دامنه تحریم های ثانویه رو اگه ملاحظه بفرمایید توی این پیوست دو در اون پاورقی 6 صفحه 53 فارسی این رو آورده که در برابرتون هست. اینجا جالبه که میاد تعریف میکنه که حالا این تحریم اولیه که به هیچ عنوان لغو نمیشود و باقی خواهد موند و حتی توقف موقت نمیشه رو توضیح میده که یعنی چی؟ چه صورت میشود ارزم به حضور شما تحریم اولیه؟ میگه وقتی که حداقل 50%، یعنی اون چیزایی که به اصطلاح یک شخص حقوقی در صورتی تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی تلقی میشود، یعنی میگه در این موارد هم میشه جزء تحریم‌های اولیه. یعنی اگر یه شرکتی مثلا در مثلا امارات حداقل 50% سهامش رو از لحاظ ارزش یا قدرت رأی در اختیار اتباع آمریکایی باشه، یا اکثریت کرسی‌های هیئت مدیره مثلا یه شرکت در اروپا، در اختیار آمریکایی باشه، اینا میشود جز همون تحریم‌های اولیه. حتی اینو بست میده، اینو تو همین پاورقی شش پیوسته دو اومده صفحه 54 که اگر به شکل دیگری میگوید حتی اگر اتباع آمریکایی به شکل دیگری غیر از این که 50% سهام رو داشته باشن یا کرسی های هیئت مدیره، به شکل کلی بیان میکنه، میگه به شکل دیگری اقدامات، سیاست‌ها یا تصمیم‌های شخصی اون شرکت رو کنترل کنم، اونم بعد میشه جزء تحریم‌های اولیه. این نکته‌ای که در اینجا باید. اما چون وقت کوتاه است، پس من باز بحث امریکا رو یه خلاصه بکنم. تا اینجا عرض کردم بحث‌های مربوط به امریکا اینطوری شد که حالا جدا از این که بعد از این که ایران بعد اقداماتش رو انجام می‌دهد و آژانس راستی آزمایی کنه، اون چی کار میکنه؟ میگه تحریم‌های اولیه همه‌شون حفظ خواهد شد، تحریم‌های ثانویه فقط اقتصادی مالیش، فقط اونهایی که مرتبط با هسته‌ای است، فقط اونهایی که در چارچوب اختیارات رئیس جمهوری است، اونم نه همش، فقط 4 تا و بخش از پنجمش، اونم فقط توقف موقت خواهد شد. این اون بحثی است که وجود داره. و این که حالا این تحریم‌های آمریکا، این توقف موقت، حالا اون بحث تعلیق و لغوش کی خواهد شد، زمانی رو نداره. بجز این که فقط میگوید 8 سال دیگه ما اگر اقتضا کند، در صورت اقتضا پیگیری میکنیم برای لغوش. تنها تعهدی که میده پیگیری برای لغو در صورت اقتضا، اونم 8 سال دیگه است. اما تحریم‌های سومی که باقی میمونه تحریم‌های شورای امنیت است. اینجا رو خواهشم اینه دوستان توجه بفرمایید که در شورای امنیت قطعنامه‌ای که صادر شد، این رو خواهشم اینه توجه بفرمایید، من بحث قطعنامه رو بعد از تحریم‌ها مفصل توضیح خواهم داد. اینجا فقط بحث تحریم‌های اونجا رو عرض می‌کنم. اولا اون تحریم‌هایی که باز گفتیم قرار بود تمام تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای مطابق توافق ژنو برداشته بشود، در اینجا در از تحریم‌های شورای امنیت تحریم‌های موشکی، تسلیحاتی و اشیایی که باقی میمونه. حالا میام تو بحثای تحریم‌های مالی که طبق اون قطعنامه‌های قبل مطرح شده، تمام مفاد اون قطعنامه‌های قبل که این تحریم‌ها رو داره، میگه اون مفاد اونها لغو می‌شود. این رو بیان میکنه. اما میگه چی؟ اینجا خواهشم اینو توجه کنید، میگه همون تحریم‌های شورای امنیت مربوط به 6 قطعنامه قبل فقط یک به علاوه یک اعتراض کند مبنی بر این که اعتقاد دارد ایران به تعهدات خودش عمل نکرده است، از روزی که این اعتراض رو میکند ظرف حد 30 روز باید دوباره یک قطعنامه تصویب بشود که آیا این لغو تحریم ها ادامه داشته باشد یا نداشته باشد. این در حقیقت یعنی که پس این لغو مشروط است. یعنی چی؟ یعنی اگر فقط یکی از این 5 به علاوه 1 اعتراض بکنه، به خصوص اون 5 تایی که حق وتو دارن در شورای امنیت، اون موقع وقتی که باید 30 روز بعد از اون یک قطعنامه به اصطلاح دوباره گذرانده بشود که آیا این لغو تحریم‌های شورای امنیت ادامه داشته باشه یا نداشته باشه. حالا اگر همون یک کشور اومد این رو وتو کرد، رأی نداد، یعنی اینکه همه اینا برمیگرده. پس در حقیقت این لغو نیست، یک نوع تعلیقه که با اعتراض یکی از این اعضا باید بلافاصله قطعنامه بشود و اگر اون عضو بر اعتراض خودش باقی بمونه از اون 5 کشور باشه، این وتو میشه و همه تحریم‌های شورای امنیت دوباره برمیگرده. که اینجا ملاحظه بفرمایید، میگه که شلووت میگه برای چی رأی گیری خواهد شد؟ برای این که آیا برداشته شدن تحریم ها ادامه پیدا بکنند یا نه. و بعد بیان میکنه که به محض این که این بشه همه اونها برمیگردن. جالب اینه که حالا این رو بعدن توی اون بحث حل و فصل اختلافات بیان خواهیم کرد، که بیان میکنه که میگوید که حتی اگر ایران اعتراض کنه به اینکه آقا تو تعهدتو انجام ندادی، میگه حتی اگر ایران اعتراض بکنه بعد دوباره رأی گیری بشود که آیا اینها ادامه پیدا بکنند یا پیدا نکنند. حالا اگر شما به یکی اعتراض کردی، میگه این بعد بره دوباره رأی گیری بشه، بعد حالا همون یک کس هم اون موقع رأی مخالف بده، یعنی تمام اینها دوباره برمیگردد که اینجا ملاحظه میفرمایید. یعنی چون واقع وقتی که اینا چون یعنی تمام تحریم های شورای امنیت دوباره برمیگرده به صرف اعتراض یکی از اعضا. بعد نکته بعدش هم اینه که بند 12 همین قطعنامه 2231 رو که میبینید، ببینید نکتهش هم اینه، میگه تحت ماده 41 فصل 7 تصمیم میگیریم که در صورتی که قطعنامه اون موقع برای ادامه انجام لغو مفاد قطعنامه های قبل تصویب نشد، یعنی اگه تصویب نکردیم که اون لغو ادامه پیدا کنه، تمام مفاد قطعنامه های قبل به همان نحوه پیش از تصویب این قطعنامه مجدداً اعمال خواهد شد. که این از متن رو ملاحظه می‌فرمایید که متن انگلیسیش هم اینجا میگه که shall apply in the same manner as they applied before، میگه به همون شکلی قبلا بوده همه این تحریم‌ها دوباره برمیگردد. که اون موقع چی بود؟ باید اینو ذیل ماده 41 هم میگه decide، تصمیم میگیریم تحت ماده 41 که اینطوری باشه، یعنی به صرف عدم اعتقاد یکی از اعضا به این که ایران تعهداتش انجام نداده است، ظرف 30 روز اون میتونه این کار رو انجام بدهد که همه تحریم های شورای امنیت رو هم دوباره برگردونه. که من اینجا وقت نکته که در جلسه قبل گفتم بعدن اشاره خواهم کرد، اینجا یه اشاره کوتاهی بکنم شاید بد نباشه، اینه که این خودش یک از اون بحث هایی است که حالا فرمودن که باید مواظب باشیم که اونها نفوذ پیدا نکنن، از این بحث در نخوان انجام بشود. یک از نکاتش اینه، یعنی مثلا امروز در ایران دولت ما یه تصمیمی میگیره، یک از نهادهای ما یک تصمیمی میگیرد، یک موضعی گرفته می شود، او اگر بخواد به صرف اینها بیاد یکی از این اعضا بگوید که خب حالا من اعتقاد پیدا کردم مثلا این تصمیم دولت ایران، این موضع دولت ایران، این عدم پایبندی است به برجام، پس باید تحریم ها برگرده، ظرف 30 روز بعد اینها برگرده، این یک فضایی رو انجام خواهد داد، وارد فضای داخل ما میشه، یک التهابی در جامعه ایجاد میشه که میگن ببینید این مثلا فلان کشور گفته من اعتقاد دارم ایران رعایت نکرده است مثلا به خاطر فلان موضع‌گیری دولت ما. بعد 30 روز همه در این فضای التهاب که میگن قطعنامه ها میخواد برگرده، میخواد تحریم ها دوباره برگرده، و اون نکته مهمی که وجود داره این است که اون بتواند در فضای داخل ما از این بازی ها رو امکانش رو داشته باشه که انجام بده. که حالا این بحث‌های قطعنامه رو بیان خواهم کرد که در بحث قطعنامه مفصل‌تر توضیح خواهم داد که حالا خود این قطعنامه چه ابعادی داره و چه مواردی رو میشه درباره‌اش بحث کرد که تمام اینها انجام خواهد شد. وقتی یکی از نکات جالبش اینه که حالا اگر یکی از اینها مثلا در این 10 سالی که وجود داره اومد اعتراض کرد و گفت که مثلا من باورم اعتقاد دارم که ایران تعهداتشو انجام نمیده و باعث شد همه تحریم‌ها برگرده، میگه این علاوه بر این که همه تحریم‌ها برمیگردد، وقت موجب خواهد شد که بعد از 10 سال هم دیگر ایران موضوعش خاتمه پیدا نخواهد کرد. که این رو تو قطعنامه مفصل‌تر انشالله توضیح خواهم داد. حالا عرضم اینه که بخوام یک جمع‌بندی بکنم چون وقتم تموم شد، اینه که اگر این فرجام تحریم‌ها رو در این سند، در این برجام بخوام نگاه کنیم، همونطور که عرض کردیم در جلسات قبلا برخی دوستان توضیح دادن که خب بالاخره خروجی باید این باشه که اگر ما این تنازل‌ها رو داریم، نظارت‌های غیر متعارف مطرح میشه و یا این بحث‌ها برای اینه که یک تحریم‌ها برداشته شود. رفع نگرانی در قبال رفع نگرانی. اونها به ما میگفتن ما نگرانیم شما سلاح هسته‌ای بسازید. حالا خودشون میگویند با این سند ما تمام راه‌ها مسدود شده است، راهی که به ادعای اونها بوده. ما نگرانیمون این بوده که شما باید این بحث تحریم ها رو برطرف کنید، که فرمایشات حضرت آقا رو در ابتدای این بحث خوندم براتون. اون چیزی که وجود داره اینه که خب پس باید وقتی که میگوید همه نگرانیاش برطرف شده و مسدود شده، باید همه تحریم ها لغو بشود، همونطور که ایشون اشاره فرمودن. وقت ما در ژنو بحثمون این بود که همه تحریم های هسته‌ای شورای امنیت چند جانبه، یک جانبه، حتی اولیه، ثانویه، اینا همشون قرار شد برداشته شود. در لوزان خب یه بحثی شد که این یک تخصیص خورد که تحریم‌ها یه شورای امنیت همش برداشته بشه به جز برخی محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی مالی هسته‌ای اروپا خاتمه پیدا کنه. در اونجا بحث شد که تحریم های امریکا یک توقف موقت پیدا کنه. اما در این سند برجام که نهاییش هست اینه که شما ملاحظه میکنید که اون بحث تحریم ها که مطرح میشه مربوط به شورای امنیت، تحریم های موشکی هستی تسلیحاتیش که باقی میمونه، بحث تحریم های مربوط به مالی و این اقتصادیش هم به صرف اعتراض یکی از اون اعضا ظرف 30 روز میتونه همش برگشت پیدا کنه. در بحث اتحادیه اروپا همونطور که عرض کردیم، نه تنها اونها فقط برخی از همین تحریم های اقتصادی مالی مرتبط با هسته ای رو، برخی از اونها رو تعلیق میکنن، برخیشون رو که فهرستش رو شمردم تا 8 سال دیگه حتی تعلیق هم نمیکنن. در بحث امریکا تحریم های اولیه همش باقی میموند برای همیشه، تحریم های ایالتی باقی میمونه، فقط یه قولی داده میشود که 8 سال دیگه پیگیری خواهند کرد برای لغوش، بیشتر از این تعهدی داده نمیشود. اون چیزهایی هم که در حوزه اختیارات دستورات اجرایی رئیس جمهور است و ثانویه است و عرضم به حضور شما مرتبط با هسته ایست، از اون 20 تا فقط 5 تاش، یعنی 4 تا و بخشی از دستور عمل 5 به صور موقت متوقف می شود. بر این اساسه که اگر من بخوام بگم خلاصه بحث رو بخوام بگم، اینه که این ساختار تحریم ها باقی میمونه، متاسفانه اون فشار باقی میمونه، اون چیزایی که وجود داره.
آقای دکتر وقتتون مدتی است تموم شد.
این بحثی که وجود داره که حالا یه بحث مهمی که وجود داره در اون بحث بازگشت پذیری است که بعد عرض خواهم کرد که چگونه است.
خیلی متشکرم.
تشکر جناب آقای دکتر جلیلی.